بنوید و بعد از اون هم 21:35 دقیقه پارسایان پخش میشه با سخنان رجعت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد در بیان نکات اخلاقی از سیره علما. منشور امیر هم 21:45 دقیقه زمان پخشش هست با صحبت رجعت الاسلام و المسلمین محدثی در شرح خطبه های نهج البلاغه. سپاسگزاریم از همراهید.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. آیه اول که مربوط به تدبر است و ظاهرش حجیت قرآن کریم است، در سوره مبارکه‌ای که به نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم است آمده. آیه 24 اون سوره این است: افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. که این آیه 24 از سوره 47 نه تنها تدبر را جایز می‌داند، بلکه تشویق می‌کند و اونها که اهل تدبر در قرآن نیستند اونها را نکوهش و سرزنش می‌کند. بعد می‌فرماید به این که مانع تدبر در قرآن قفل قلب است، یعنی اگر کسی اهل مطالعه قرآن نباشد یا بخواهد قرآن را مطالعه کند ولی درک صحیحی از قرآن ندارد، این معلوم می شود که در دلش قفل است، بسته است. و قفل قلب هم همون گناه انسان است که گناه در دل را می‌بندد. قهرن انسان نسبت به قرآن کریم بی‌تفاوت است، حاضر نیست قرآن را مطالعه کند و یا اگر حاضر شد قرآن را مطالعه کند درک صحیحی از قرآن ندارد. ممکن است قرآن را بخواند ولی با دل بسته می‌خواند. خوندن غیر از تدبر کردن است. کسی حاضر است همه کتابها را مطالعه کند اما حاضر نیست قرآن را مطالعه کند، تفسیر را مطالعه کند. این یه مشکلی در درون دارد بالاخره. یا بعد از اینکه حاضر شد قرآن را مطالعه کند درک صحیحی از قرآن ندارد، بازم معلوم شود یه مشکلی در درون هست. پس از اون آیه 24 سوره 47 هم جواز تدبر در قرآن، هم ترجیح تدبر در قرآن و هم حجیت ظواهر قرآن، این سه مطلب استفاده می شود که جهات مثبت قضیه است و هم اون جهات منفی هم استنباط می شود که اگر کسی حاضر نیست قرآن مطالعه کند یا بر فرض حضور درکی از قرآن ندارد در اثر قفل قلب است. اینها که در آیه محل بحث مورد عتاب قرار گرفتند که چرا درباره قرآن نمی اندیشن، اونها هم در اثر قفل قلب گرفتار این محرومیت بودن و در اینکه قرآن کریم کلام خداست تردید داشت. قرآن می فرماید که چرا اینها در متن قرآن تأمل و تدبر نمی کنن؟ اگر این کتاب را خوب مطالعه کنن اطمینان پیدا می کنن که کلام کلام خداست. مطلب دیگر آن است که گاهی قرآن تحدی خاص دارد و گاهی قرآن تحدی عام. تحدی خاص مثل فصاحت، بلاغت و عربی مبین بودن و مانند آن است. می‌فرماید که اگر شما تردید دارید که این کتاب کلام خداست، یک کتاب عربی فصیح و بلیغی مثل این بیارید. این گونه از تحدی ها مخصوص قرآن کریم است. ولی یک وقت تحدی عام دارد که اختصاصی به قرآن ندارد، هم معجزه بودن تورات را شامل می شود، هم معجزه بودن انجیل را شامل می شود، هم معجزه بودن سایر صحف و کتاب هایی که انبیای الهی آوردن ثابت می شود. چرا؟ چون برهان قضیه نیست که قرآن فصیح است یا بلیغ است یا عربی مبین است و مانند آن. برهان قضیه این است که کتابی که هیچ نحوه اختلاف درونی و درباره نظام تکوین و تشریع سخن میگوید و درباره گذشته دور و نزدیک از باب گزارش غیب خبر میدهد و درباره آینده نزدیک و دور از باب اعلام به غیب خبر می‌دهد، درباره آفرینش عالم و آدم سخن می‌گوید، کتابی که این چنین باشد و هیچ اختلافی در زوایای این کتاب پیدا نشود، این کتاب کتاب الله است. خواه قرآن باشد، خواه تورات باشد، خواه انجیل باشد، خواه سایر کتب آسمانی. پس این معجزه نبوت عامه است که در قرآن ظهور کرد. درباره تورات هم صادق است، درباره انجیل هم صادق است. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. همین برهان را می توان درباره حقانیت تورات غیر محرف، انجیل اصیل و غیر محرف اقامه شد. گفت این کتاب یعنی تورات چون مسون از هر گونه اختلاف است، کلام الله است. زیرا اگر این کلام خدا نبود اختلاف در راه پیدا می شد و چون اختلاف ندارد پس کلام الله است. البته اون خصوصیتی که در بحث‌های گذشته از این آیه درباره قرآن کریم استنباط شد، درباره سایر کتب استفاده نمی شود، کتب آسمانی. مثلا برابر آیه سوره فصلت این چنین گفته شد که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن کتابی است که نسخ پذیر نیست و چون قرآن عنصر اصلی اسلام و ثقل اکبر است، وقتی قرآن نسخ پذیر نبود پس اسلام تا روز قیامت باقی است. این تقریب برای استمرار اسلام درباره استمرار یهودیت و مسیحیت و مانند آن نیست، برای اینکه یک همچه آیه‌ای در تورات و انجیل نیست، آیه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. گرچه اونها هم باطل نشدند، در حقیقت روح نسخ به تخصیص ازمانی برمی گردد، ولی قرآن از این تخصیص ازمانی هم مسئول است. این هم یک معنی. اسلام و قرآن که دین جاویده است، اگر او هم معاذ الله تحریف پذیر باشد، از اون طرف بر اساس برهان نبوت عامه تأمین هدایت مردم بر خدا واجب است، یک. بر اساس خاتمیت بعد از رسول خدا صلی الله علیه وسلم کسی به مقام نبوت نمیرسد، دو. دین که عنصر اصلیش و ثقل اکبرش قرآن است، اونم که معاذ الله تحریف شده و از دست مردم رفته، چی میموند؟ به آیه سوره فصلت پدید هر پدیده باطلی را در باره قرآن نفی میکنه، چون یه همچه مضمونی در تورات و انجیل نیامده که لا یعتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. نظیر آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون هم در تورات و انجیل نیامده، خدا وعده نداد، لذا تحریف کردن. یحرفون الکلمه من مواضعه، در تورات که همچه وعده‌ای داده نشد، خدا درباره تورات آیه نظیر لا یعتیه الباطل یا انا نحن نزلنا الذکر نازل نکرد، چون دین جاوید نبود. و روی این برهان عقلی ذات اقدس اله در قرآن وعده داده است. فرمود اگر از اون طرف من گفتم خاتم نبیین است، از این طرف این کتاب را هم از هر حوادثی حفظ میکنم، چون از اون طرف که دیگه پیغمبر نخواهد آمد. اگر این کتابم به سرنوشت تورات و انجیل مبتلا بشود، دین در جامعه رخت بربند، از جامعه رخت بربند. اونگاه اون برهان نبوت عامه که میگوید هدایت مردم بر خدا واجب است، ممکن نیست خداوند در قیامت از مردم تکلیف بخواهد و در دنیا اینها راهنمایی نکند. حالا معلوم نیست قیامت کی قیام میکند، چند هزار سال بعد قیام میکند، چون که معلوم نیست چند لحظه بعد قیام میکند. امر قیامت به دست خداست. حالا سالیان متمادی مردم بدون قانون الهی به سر ببرند، این چون محال است، لذا قرآزات اقدس اله وعده داد. فمون ممکن نیست من اساس دین و قانون اساسی دین که ثقل اکبر است به نام قرآن او رو حفظ نکنم. مطلب بعدان است که نه تنها هر کتابی از کتابهای انبیاء علیهم السلام با خودش هماهنگ است، بلکه هر کتابی هم با سایر کتابهای آسمانی انبیای دیگر هماهنگ است. یعنی نه تنها از اول تا آخر قرآن یک ناهماهنگی اصلا راه ندارد، نه تنها اول تا آخر تورات اختلاف ندارد، نه تنها اول تا آخر انجیل اختلاف ندارد و هاکذا، بلکه اول تا آخر قرآن و تورات و انجیل و سایر کتب و صحف آسمانی هم با هم اختلاف ندارند. اگر پنج کتاب را شما که انبیای اولوالعزم علیهم السلام آوردن در نظر بگیرید، مثل پنج سوری قرآن است یا پنج آیه یک سوره است. هرگز این کتب پنجگانه نباید با هم اختلاف داشته باشند، چون برهان این است که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. همه این کتاب ها کلام الله است، متکلم همه اینها هم خداست. اون براهینی که درباره نزاهت قرآن از اختلاف تقریر شده است، همون براهین هم درباره تک تک کتاب‌های آسمانی قابل تقریر است، هم درباره مجموع کتب آسمانی قابل تبیین است. اگر 124,000 پیغمبر علیه السلام در بین اینها چند نفر کتاب آوردند و بقیه حافظ شریعت کتاب‌های دیگران بودن، تمام این کتاب‌ها را وقتی انسان بررسی می‌کند و یا فی نفس الامر حکمش رو بخواهد بررسی کند، باید اینچنین باشد که هیچ اختلافی بین هیچ کتابی با کتاب دیگر نیست. لذا انبیا علیهم السلام هم با هم اختلاف نداشتند. گذشته زمینه آینده را فراهم میکرد و مبشر آینده بود، آینده گذشته را تصدیق میکرد. این مصدقاً لما بین یدی در نوع برنامه های انبیا هست، منتها اون که خاتم همه است هم مصدق اونهاست هم مهیمن بر اونها. این مصدقاً لما بین یدی قرآن درباره تورات غیر محرف این چنین است، درباره انجیل غیر محرف این چنین است، انجیل درباره تورات غیر محرف این چنین است و مانند آن. وقتی قرآن جریان مسیح سلام الله علیه را شرح می‌دهد، می‌فرماید این مصدقا لما بین یدی. عیسی می‌فرماید من اون چرا که انبیای قبل آوردن، مخصوصا موسی کریم سلام الله علیه اجمعین تصدیق میکنم. این همون طوری که قرآن یصدق بعضه بعضا، ینطق بعضه ببعض، یفسر بعضه بعضا، قرآن نسبت به تورات و انجیل و صحف ابراهیم و دبور داوود این چنین است. یعنی کتاب‌های آسمانی یصدق بعضه بعضا، ینطق بعضه ببعض، یفسر بعضه بعضا و مانند آن. همه این مطالب از این آیه محل بحث استنباط می شود، چون دلیل عام است و این جزء تحدیهای نبوت عام است، نه جزء تحدیهای نبوت خاصه. مطلع بعد آن است که این نسخ و منسوخ را که خود قرآن فرمود هر شریعتی این است که جعلنا لکل منکم شرعتا و منهاجا، یعنی خودش از همون اول در متن اون قانون یا به صورت حدیث قدسی یا به صورت قرآن کریم به رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود که این قانون را شما اجرا کنید تا اطلاع ثانوی. اومد اگر چنونچه اطلاع ثانوی آمد مرز قانون را تغییر داد، نمیگن نسخ کرد. نسخ مال اونجاییست که یک عده قانون گذار بر اساس اون بررسی های فکری خود یک قانون را وضع میکنند، بعد در موقع عمل و آزمایش میبینن این قانون کارآمد نیست، میان تجدید نظر میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، تبصره الحاقی اصلاحی به مانند اون اضافه میکنن نده. ولی اگر کسی مثل یک پزشک حاضر از اول بداند که این بیمار در طی 6 ماه باید دارو مصرف بکند، داروی ماه اولش این است، داروی ماه دوم باید عوض بشود، به این بیمار میگوید این داروها را تا اطلاع ثانوی مصرف بکن. اطلاع ثانوی ماه دوم است، در ماه دوم قرص ها و کپسول ها را عوض میکند. این از همون اول میداند که باید در طی 6 ماه 6 دستور بدهد. اینه که نمیگن نسب، که ذات اقدس اله هم در مواردی که میخواد نسب کند یا به صورت حدیث قدسی یا به صورت آیه قرآنی میفرماید شما این کار را فعلا انجام بدید، حتی یتبین لکم او یجعل الله لهن سبیلا. خب اگر خود قانون گذار بفرماید به این که این قانون را فعلا تا اطلاع ثانوی اجرا کنید، بعد هم در زمان مشخص اطلاع بدهد و اعلام بکند که قانون عوض شد، اینه که نسخ نمیگن. که مطلب بعدی آن است که اجتهاد غیر از قیاس است. قیاس یعنی نظیر اون چرا که اینها شاهدی را بر غائب، غائبی را بر شاهد، با شاهد بسنجن به حکم یکی را با دیگری حل بکنن. اگر این است، آیه میگه تدبر کنید نه قیاس کنید. اون قیاسی که انسان دسترسی ندارد و در لسان روایات ما ائمه علیهم السلام فرمودن به این که ابعد چیزی که عقل انسان به او دسترسی ندارد هم اون احکام الهی است و چگونه میتواند قیاس بکند. همون راه هایی که وجود مبارک امام باقر، امام صادق، سایر ائمه علیهم السلام با حامیان قیاس در میون میگذاشتند که نماز ستون دین است و مهمتر از روزه است، ولی زنها در حال عادت نماز نمیخوانند و قضا هم ندارد، ولی روزه نمیگیرند و روزه قضا دارد. امثال این از رد توهمات قیاسی. پس آیه دلیل استنباط و اجتهاد است، نه مسئله قیاس. اینا خلاصه بحث مربوط به آیه قبل. و اما آیه که امروز تلاوت شد، این باز ناظر به همون فضای ناآرام مدینه بود. در مدینه عده‌ای بودن که با نظام اسلامی و با جبهه رفتن و با حکومت اسلامی هماهنگ نبودن و ریشش در نفاق است و شاخه های فرعی و سرشاخه های این هم به افراد ضعیف الایمان سرایت کرده. این گروه هر وقت سخن از جنگ می شد حرفشون بود که ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب. و اگر عده‌ای به جبهه اعزام می شدن اینا یا خبرچین میفرستادن یا منتظر بودن که چه گزارشی از جبهه برسد. قرآن کریم از این واقعه پرده برداشت، فرمود در بین شما سماعونی هستند. سماعون یعنی کسانی که گوش فرا میدهند و خبرچینی میکنن، استراق سم میکنن، ببینن شما چه گفتید که برای دیگران گزارش ببرن. اینها کسانی هستند که اگر جبهه برون مایه نشر اراجیف هستند، در پشت جبهه بمانن این منتظران و مسئولین تدارکات پشت جبهه را هم متوحش میکنن. در داخل خود نیروهای رزمی یه عده منافقین را میفرستادن تا از جبهه خبر بیارن، حالا یا خبر خوش یا خبر ناخوش. وقتی خبر به مدینه میرسید اینها هم منتشر میکردن. حالا اینها که منافق بودن خبرهای بد را منتشر میکردن یا بد منتشر میکردن، اونهایی هم که منافق نفوذی بودن خبرهای بد را می آوردن یا بد خبر می دادن. اگر یه وقتی مسلمین دوچار شکست می شدن او رو فوراً گزارش می دادن، یا هنوز معلوم نبود کی شکست خود کی پیروز شد، بد گزارش می دادن، می گفتن که مسلمین شکست خوردن. خبرهای رعب آور یا خبرهای آرام بخش، هر خبری را اونها به موقع دریافت می‌کردند و می‌رسوندند. عده‌ای هم که تو مدینه بودند این خبرها را پخش می‌کردند. مایه ناآرامی مدینه می‌شدند. مایه اضطراب خاطر کسانی بودند که فرزندانشون را به جبهه اعزام کردند. وقتی داخله مدینه ناآرام بود، گزارش به خود جبهه می رسید که داخله مدینه ناآرام است، اونا هم مضطرب می شدن. این کار که دسیسه نفاق بود اولا و پیروی افراد ضعیف و ایمان بود ثانیا، مشکلی برای نظام اسلامی ایجاد کرد. آیه در سوره مبارکه احزاب که قبلا هم قرائت شد، فرمود اگر منافقین و مرجفین مدینه دست بر ندارن، ما یه دستور شدید و تصمیم شدیدی درباره اینها میگیریم. لو لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم. مرجفون همونطوری که ملاحظه فرمودید کسانی که اراجیف پخش میکنن. اراجیف هم همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید از رجفه است. رجفه یعنی لرزه. خبرهایی که اصل ندارد ثابت نیست، لرزان است. اون خبرهایی که مطابق با واقع است حق است، ثابت است، دیگه رجفه و لرزه ندارد. مرجفون یعنی کسانی که مایه نشر اراجیفند. در این آیه فرمود اینهایی که اراجیف پخش میکنند، خواه بیجا سخن از امنیت به میون میآورند یا بیجا سخن از حراس در میون میگذارند، اینا کار ناروایی میکنند. اینا اگر خبر شنیدن مستقیما به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اولی الامر علیهم السلام باید گزارش بدن. همین خبر جبهه را که نمی شود بین مردم تقسیم کرد. مردم قدرت تحلیل ندارن، نمی دانن که این چه حادثه است و راه علاج را بلدن. فرمود اگر خبری آرام بخش بود یا خبری روب آور بود رو فوراً منتشر نکنید. حالا اگر یه پیروزی موقتی نصیب مسلمی شد، شما این رو منتشر میکنید، دشمن رو تحریک میکنید، او از یه راه دیگری حمله میکند و تدارک میکنید. یا یه شکست موضعی دامنگیر رزمنده‌های اسلامی شد، این رو شما پخش نکنید چون مایه وهن اینهاست، روحیشون از دست میدن، هم مایه نگرانی خانواده هاست، هم مایه سستی اراده رزمنده هاست. چرا نپخش میکنید؟ و ازا جا هم امرون من الامن اول خوف. حالا یا مربوطی به پیروزیست یا مربوطی به شکست است. شما ای رو پخش نکنید. این یک یا در دل نگه بدارید، یا اگر یک مسلمان دل سوز هستید فوراً جریان را به مسئولین نظامتون گزارش بدید، به پیغمبرتون، به ائمه‌تون علیهم السلام گزارش بدید. شما اگر گزارش بدید اینها اون خبر آرام بخش را آرام بخش تر میکنن. اون خبر رعب آور را به خبر آرام بخش تبدیل می کنن. ولو ردوه الی الرسول و اولی الامر و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. فرمود اگر در این گونه از موارد اخبار نظامی را به پیغمبرتون که رهبر جنگ است نظام است یا به امام معصومتون سلام الله علیه ما که مسئول نظامتون هست برگردانید، اونا تحلیل خوبی دارن و رای حلم ارائه میکنن. پس شما این خبرها را منتشر نکنید. مطلب دیگران است که در آیه‌ای که مربوط به دستور اطاعت بود فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. در اونجا فرمود اگر نزاع کردید مرجع حل نزاع خداست به پیامبر. در اینجا سخن از خدا به میون نیامده، سخن از پیغمبر و اولی الامر است. در اونجا اصلا سخن از اولی الامر به میون نیامده. فرمود فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. در اینجا سخن از اولی الامر و رسول است. سرش آن است که اونجا درباره قوانین و احکام کلی است. قوانین و احکام کلی را خدا و پیامبر باید بیان کنند. در اینجا مربوط به موضوعات جزئی است و امور جزئی است و برنامه های روزانه است و مانند آن. برنامه های روزانه را مسئولین نظام و رهبران نظام باید در جریان باشند حل کنند. این که قانون کلی نیست، این که حکم است که خدا بفرماید. حکم این است که باید انسان اسلام را حفظ بکند، با دشمن مبارزه بکند. اما حالا که مهم است در فلون مرز کم است، فلون خاک ریز تصاحب شده است، فلون جا حمله شده است، در اینجا یه راه موضوعی است که چاره جزئی می طلبد نه قانون کلی. لذا در اون مسئله غرب فرمود که مرجع حل اختلافات علمی و قانونی خداست و وحیی که بر پیغمبر نازل می شه. در اینجا که سخن از حل کارهای جزئی و موضوعات روزانه نظامی و مانند آن است، فرمود مرجع رسیدگی پیامبر است و اولی الامر. لذا با اون آیه کاملا فرق دارد. مطلب دیگران است که فرمود شما میخواهید از این خبر رسیده چیزی به دستتون بیاد، یا به عنوان اینکه امین یک گزارش هستید به صاحب امانت منتقل کنید. اگر واقعا غرض شما این است که از این خبر جبهه چیزی استنباط بکنید، این رو باید به همون متخصصین نظام که مسئولین نظامن و رهبری نظام رو بهدارن، یعنی رسول و اولی الامر علیهم السلام در میون بگذارید. اونا برای شما حل میکنن، شما که طالب استنباطید استنباط میکنید. این در صورتی که لعلمه الذین یستنبطونه منهم، این منهم به این مردم برگردد. و اما اگر منهم به رسول اولی الامر برگردد، معناش این است که توده مردم که قدرت استنباط و تحلیل مسائل جنگ و جبهه را ندارند، اگر گزارشی رسید به رسول خدا و ائمه علیهم السلام اطلاع بدن، اونا که اهل استنباط و استخراجن از این گزارش وظیفه را استنباط میکنن. استنباط هم از نبت هست. نبت یعنی جوشش آب. یک کسی که کندوکاو میکند و از مسن زمین آب میجوشاند میگن استنبط الماء، یعنی با تلاش و جهاد و کوشش از درون زمین آب زلال را جوشوند. یک مجتهد از درون این متون دینی اون آب زلال حق و فتوا را می جوشاند. این کار را میگن استنباط. فرمود این یک معدن شناس میخواهد، یک زمین شناس میخواهد که بداند در زیر این زمین چه نهفته است. شما یک خبر بسته ای را دریافت کردید، ای را به کسی که قدرت استنباط و کندوکاو دارد بدهید تا هم شما را آگاه کند و هم خودش از این موضوع آگاه بشود. پس این لعلمه الذین یستنبتونه منهم از این دو راه